أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الهی هب لی کمال الانبتاع العیش و انر ابصار قلوبنا ببلاء نظرها العیش حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الى معدن العظمه و تصیر ارواحنا معلقه عز و ذکر محمد و اهل بیته قال عليه السلام غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل إيمان. از كلمات بسار امير حكمت و بلاغت و عدالت این جمله است که فرمودند غيرت زن كفر است و غیرت مرد ایمان، چون که غیرت زن در حقیقت در قبال حکم الهی است، تجویز الهی مبنی بر تعدد زوجات حکم اوست و غیرت نشون دادن از ناحیه زن در خصوص این حکم نوعی پوشندن حق و انکار گویی این حکم است. ولی غیرت مرد در زمره ایمان است، چه اون که سلامت جامعه مبتنی بر سلامت خانواده است و سلامت خانواده به آن است که زنان به حدود حقوق مردان ملتزم باشند و نسبت به انجام تکلیف حسن تبعال خود التزام داشته باشند، زیرا در حقیقت نوعی تقسیم کار طبیعی در اداره نهاد خانواده که رکن حیات انسان است، خدا متعال صورت داده که کار بیرون خانه و که نوعاً کارهای سخت و خشن و دشواریست بر عهده مرد که طبع متناسب با این امور رو داره باشه و کارهای درون خانه و خانواده که نیازمند به روح لطیف و عاطفه است که اساس اون تربیت فرزندانه به عهده بانوان باشه. این تقسیم کار بر اساس طبیعت دو جنس زن و مرد که مکمل هم در انسانیتند تدبیر شده. در حقیقت اساس نهاد خانواده بر خواص طبیعی وجود زن و مرد بنا شده و نهاد خانواده اون نهادی است و اون تشکلی است که وجه طبیعی داره. اگر کسی در امر جامعه چنین عقیده‌ای نداشته باشه که ترکیب جامعه یک ترکیب طبیعی است در خصوص خانواده، باید چنین عقیده‌ای رو داشت، چه اون که هم نسبت و مناسبات بین زن و شوهر نسبت به مناسبات طبیعی است و هم رابطه‌ای که بین زن و مردی به صورت مشروع برقرار میشه منشأ دوام طبیعی حیات انسانه. لحاظا این نکته که گاهی گفته میشود خانواده سلول جامعه است دقیق نیست، به جهت این که جنس ترکیب خانواده با جنس ترکیب جامعه فرق میکنه و اون کیفیت و واقعیت ماهیت ترکیب خانواده یک ترکیب طبیعی و نوعی طبیعی است، در حالی که ممکن است ترکیب جامعه چنین نباشه و ترکیب خانواده و نهاد خانواده بسی استوارتر و عمیق‌تر و طبیعی‌تر از ترکیب جامعه است. غیرت المرأة کفر و غیرت الرجل ایمان. خب این بحث را آغاز کردیم که متعلق اوامر و نواهی چیست؟ بعضی گفتن که طبیعت، بعضی دیگر گفتن افراد. عرض کردیم برای روشن شدن این مبحث و تمهید مقدمات لازم جهت طرح نظر و اتخاذ رأی، باید به این به بعضی از جهات توجه کرد. بعضی از جهات ابتداعا مورد بحث قرار بگیرد. اول اینکه محل نزاع چیست، این باید مشخص شد و احیانا رابطه این مسئله که آیا طبیعت متعلق امر و نهی است یا افراد با اون مبحث که کلی طبیعی آیا در خارج وجود دارد یا ندارد، اگر وجود دارد وجودش به افرادش است یا نه، این نکته هم باید مشخص بشود که دو بحث رو مطرح کردیم و مخصوصا بحث دوم تأکید شد که رابطه بین اون مسئله فلسفیه که کلی طبیعی وجود خارجی دارد یا اگر دارد خودش وجود داره در خارج و اون تعبیر رجل همدانی که ابن سینا ازش نقل میکنه و رساله‌ای رو در رد او نوشته که کلی طبیعی حسسی دارد و حسس او خود در خارج محقق میشوند، نه این مطلب به اصطلاح مطرح است و صحیح در مان حنفی و نه اینکه افراد به معنی کلمه افراد کلی طبیعی محل بحثی که در خارج باشند. لذا این مسئله فلسفی با این مطلب اصولی نباید خلط بشه. برای اینکه این مسئله روشن بشه مفردات این بحث باید مورد تحلیل قرار بگیره و به همین جهت شاید به لحاظ ترتیب منطقی خوب بود که اول ما مبادی تصوریه ی بحث که همون تحلیل مفردات این بحث است این رو طرح میکردیم، سپس میگفتیم محل نزاع کجاست و یا چه نسبتی بین مسئله ما که در الان محل بحث ماست و ما نهنفی هست با اون مسئله فلسفی چه نسبتی است و شاید در ترتیب نهایی خوب باشد که این الجهت الثالثه رو به نون الجهت الاولا مطرح کنیم. مراد از واژه‌های کلیدی بحث که کلمه طبیعت یا طبیعی است و کلمه فرد و یا افراد است و همچنین متعلق یا احیانا تعلق، اینها چیست؟ در خصوص طبیعت سه تا احتمال، سه معنا احیانا طرح شده یا میتواند مطرح بشود. یه بار گفتن منظور اینه که میگیم متعلق امر یا نهی آیا طبیعت است، یعنی آیا کلی طبیعی به همون معنای فلسفیش متعلق است. این خب یک احتماله و این احتمال البته در خصوص این اصطلاح که در اصول داره به کار میره مورد نظر نیست. کلی طبیعی یه اصطلاح فلسفیه و در حوزه مباحث فلسفی و حقایق به کار میره و در اصول غالب آن است که ما با اشیاء اعتباری سر و کار داریم و مراد از کل طبیعت در این مبحث کلی طبیعی نیست و بعضی چون این تصور کردن و بعد خیلی تلاش کردن که مسئله رو حل کنن و در این زمین مرحوم محقق اصفهانی رضی الله تعالی علیه به تفصیل وارد شده و همون مشرب فلسفی مطالبی رو مطرح فرموده که هم خودش رو به زحمت انداخته و هم خلط بحث شده و عملا در واقع مسیر دور شد، دور افتاده. مطلب اصولیست نه فلسفی. دوم معنایی که گفته شده و در گذشته ها بیشتر مصطلح بوده و در واقع در ادبیات اصولیون مقدم بر متأخرین یا باید بگیم که مقدمین از متأخرین اصولیین از کلمه ماهیت استفاده می‌کردند و می‌گفتن در واقع متعلق ماهیت است، ولی روشن نمی‌کردند و یا گاهی مثل احتمال بالا موضوع رو حمله به معنای فلسفی آن می‌کردن، گفتن ماهیت همون معنای فلسفی شده اده می‌کردن. ماهیت همون چیزی که اگر در خارج تحقق پیدا کنه این ذیل یکی از مقولات قرار خواهد گرفت. این در واقع منظور از ماهیت. اینم یه معنای طبیعی است و یا طبیعت است. اینم باز منظور نیست، برای اینکه ما اینجا با مفاهیمی سر و کار داریم که از اون نوعی نیست که احیانا مثل ماهیت یک وحدت باشد و یک امر بسیطی باشد که وقتی در خارج محقق می شود اونگاه او رو در ذیل یکی از مقولات جوهری یا عرضی قرارش بدیم. مثلا وقتی بحث از صلاته گفته می شود ماهیت صلات، ماهیت صلات به معنای فلسفی ماهیت نیست، بلکه اصلا صلات یک امر بسیطی نیست. صلات مرکب است از عناصر و اجزا و شروط و ارکانی که بسا به زبان فلسفی هر کدوم از یکی از انواع مقولاتن و صلات مرکب از چندین مقوله است. در صلات احیانا سجود و رکوع هست که از نوع مقوله وضع، در این حال مثلا جهر و اخفات هست که از نوع مقوله کیفه. اینا دو مقوله متباینن ولی یه امر یک شیء رو به نام صلات تشکیل دادن. لحاظا منظور از ماهیت، اگر هم کلمه ماهیت رو به کار میبرند که غیر معاصرین بیشتر از این واژه استفاده میکردن، قول به ماهیت، در واقع اگر مرادشون ماهیت به معنای فلسفی باشه دقیق نبوده و اگر ماهیت به معنایی باشد که الان عرض میکنیم احتمال سوم، اگر مرادشون این بوده اشکال نداره. با اون احتمال سوم اینکه از طبیعت یا از ماهیت ذات شی به محوه اراده شد، ذات شی به نحو لابشرط، ذات شی بدون در نظر گرفتن قیود مختصات، اینکه مثلا فرض فرمید این آیا صلات قصر یا تمام مثلا لازم کمی، این که این صلات مثلا با قیام است یا احیانا نشسته کسی نماز رو میخواند، عناصر و ویژگی ها و مختصاتی از این قبیل در نظر نیست. وقتی گفته می شود سله، ذات اون سلات هرچه هست، هرچه باشد، اون منظوره و متعلق اونی، امر به او تعلق میگیره، نه اینکه سلاتی از این با این مشخصات یا سلاتی با اون مشخصات. که وقت اینکه سلاتی با این مشخصات یا با اون مشخصات رو گفتن افراد. پس بنابراین اینجا مراد از طبیعت یا احیانا کلمه ماهیت اگر به کار میرود، ذات شیب ما هو و هو منظوره. وقت این ذات میخواهد حقیقی باشد، اعتباری باشد، و در حوزه اصول و فقه غلبه با اعتباریات است، با اشیاء اعتباری است، ذاتیات اعتباری است. این منظوره. و چون این حقیقتی یا چون این امر اعتبار شده ای معتبری میتواند حقیقی باشد، احیانا میتواند اعتباری باشد، میتواند بسیط باشد، میتواند مرکب باشد، چون که صلات و حقیقت صلاتیه، ماهیت صلاتیه، این یه امر مرکبی است و مرکب از مقولات متباین هم است. اما در این حال میتونیم بگیم که ماهیت صلاتیه، مثلا حقیقت صلاتیه، این تعبیر طبیعت صلاتیه، این تعبیر تعبیر غلطی نیست، چرا که کلمه طبیعت، کلمه ماهیت به معنی فلسفی اینجا به کار نمی رود، بلکه به مفهوم اون ذات به کار می رود. ماهیت صلات یه اون ذاتش، هرچی می خواد باشه، ولو اعتباری معظم باشه، قراردادی معظم باشه، یا منتزع و متشکل از انواع مقولات متباینه هم باشه، بازم می شود گفت ذاتی دارد، واقعیتی دارد. مراد اینه در واقع. بحث در اینه که آیا اون ذات متعلق امر اون ذات را واجب کرده، واجبونه، یا نه افراد اون ذات رو، یعنی اون ذات به زمینه مثلا بعضی ویژگی ها و مختصات که آهاد و افراد اون ذات رو پدید می آورند، اون متعلق است، اون واجب شده است. این نظام سلا در یه همچین امری واقع خواهد شد. پس بنابراین ما معنای سوم رو از طبیعت یا احیانا کلمه ماهیت اینجا باید اراده کنیم. از صورت که در این صورت اون وقت اون بحث های مرحوم محقق اصفهانی و بعضی دیگر دیگه موضوعیت پیدا نمی کنه که بگیم آقا کلی طبیعیه، و کلی طبیعی که در خارج نمی تونه به وجود بیاد و دست مسلی و مکلف نیست تا کلی طبیعی رو در بیرون ایجاد کنه. مگه میشه ایجاد کرد؟ مثلا ممکنه تو متعلق امر باشد، مقدور مکلف نیست، امثال این حرفا دیگه اصلا جا نخواهد داشت. حالا تصویر نهایی رو عرض میکنیم، پس چه تصویر مورد نظر. اصطلاح دوم افراد است. افراد هم با سه تا میتونیم بگیم لاقل اطلاق راجبهشون هست. یه وقت میگیم افراد، مراد اون مصادیق خارجیه در واقع افراد طبیعته، در واقع مراد این است که این در حقیقت باز ارتکازن و در پس ذهن افراد و مصادیق خارجیه کلی طبیعی منظوره. این معنا وقتی میگیم افراد یعنی مصادیق خارجی، مصادیق خارجیه ای که یه کلی دارد، کلی طبیعی دارد. یه بار افراد میگن اینو اراده میکنن در مقابل در واقع همون معنای اول از کلی. این مراد نیست، چرا که افراد به این معنا به عنوان به معنای مصادیق خارجیه نمیتون متعلق امر باشد. چرا؟ برای اینکه امر می آید که مطالبه کند که مکلفان را ایجاد کند. اما اگر بگیم مصادیق خارجی متعلقی، یعنی اون مصادیق خارجیه که در خارج است، یعنی محققه، اون متعلق امره، اون واجبه. خب اون که هست، که شده، که این که تحصیل حاصل میشه. مراد این نیست. اگر اینو اراده کنیم، اون اشکالی که بعضی ها کردن که آقا اگر افراد متعلق باشند این میشه تحصیل حاصل، این اشکال وارده، بله میشه اشکال وارد، ولی اصلا چون این چیزی مراد نیست، چون این معنا از افراد منظور ما و منظور اصولیون در این مبحث نیست. و الا خب بله اشکال وارد میشه، برای اینکه اون چه که در خارج محققه که دیگه نمیشه امر کنیم کسی رو منبعث بشود که اون رو محقق کند، اون محقق هست، میشه تحصیل حاصل و محاله برای یا لغوه. پس ما این مراد از افراد مصادیق خارجیه نیست، و خاصه اگر مصادیق خارجیه رو مثابه افراد خارجی کلی طبیعی قلم داد کنیم که از اصطلاح اصول خارج است و اصطلاح فلسفی میشه. دوم معنا این که مراد از افراد اون مشخصات و اعراض مشخصه کلیهی باشد که از طبیعت جدا نمیشود. این که مثلا هر جوهری رو در خارج شما در نظر بگیرید، هر جوهری ولو جوهر یه مقبول است و خودش کلیه، اعراضش هم هر کدوم مقوله مستقلی هست و کلی هست و وجود خارجی دارن خود. عرض لون خودش یک نوع مقوله است، زیل یکی از مقولات قرار میگیره و در خارج وجود داره، کلیه. این معنا از افراد به این مفهوم شده که مثلا جوهر که در خارج تحقق پیدا میکنه به ضمیمه این اعراض مشخصه متشخص میشود، در خارج به وجود میاد و این اعراض از این جوهر تفکیک نمیپذیرند. و مراد از افراد این حالت از شیئی است که مورد مطالبه است، که جوهری که در خارج اگر محقق شود جدای از این اعراض نخواهد بود. پس بنابراین وقتی گفته می شود آیا طبیعت متعلق است یا افراد، به این معناست که طبیعت معرات از این اعراض متعلقه یا نه طبیعت منظم به این اعراض متعلق است. وقتی میگن افراد یعنی طبیعت منظم به این اعراض که از این اعراض جدا نمی شود، مراد اینه، اینو میگن افراد در واقع. یعنی در حقیقت دعوا و نزاع بر سر این است که مأمورون به طبیعی به ما هو است، ولی هم طبیعی به مفهوم فلسفیش، بدون اینکه مشخصات و اعراضی که معمولا ضمیمه می شود و جدا هیچ کلی از اونها جدا نیست، بدون لحاظ اونها، بدون اینکه بگیم این آیا لونش چنین است یا چنان است، وضعش چنین است یا چنان است، سایر مثلا کیفیاتش چنین است یا چنان است، عینش چنین است یا چنان است، این را اصلا لحاظ نکنیم، خود کلی طبیعی، یا نه با بزمیمه این به اصطلاح اعراض. اگر گفتیم دومی یعنی افراد متعلقند، اگر گفتیم اولی یعنی به اصطلاح طبیعت متعلق امر است. این هم به اصطلاح محل تأمله، این هم باز دوباره در همون ادبیات فلسفی داره مطرح میشه در حقیقت. و مراد این خواهد بود که آیا کلی طبیعی به ما و کلی طبیعی متعلق است، یا افراد اون یعنی آنگاه که کلی طبیعی در قالب فرد در خارج محقق میشود متعلق است، چون چیز در واقع خواهد بود خود به خود. این هم مورد نظر نیست. مرحوم آقای خویی جا یه اشکالی بر این نظریه و این تقریر از معنی افراد وارد کرده، که ضمنی که اشکال درسته ولی بر این مبحث ربطی نداره، ربطی به این مبحث نداره. ایشون گفته که این که شما بگید وقتی میگیم متعلق افراد است، افراد در واقع به این معنا که مثلا یک وجود جوهری در خارج که تحقق پیدا میکنه بدون اعراض از کم و کیف و عین و وضع و امثال اینها در خارج تحقق پیدا نمیکنه و مشخصه های اعراضی و عرضی افراد را میسازن. به تعبیر دیگر در واقع این اعراضن که افراد رو به وجود می آورن و تشخص و تعین و تحقق جوهر در خارج به این اعراض است. بر این اشکال کرده گفتی حرف که درست نیست، بر این که جوهر یک مقول است، کلی وجودش تحققش به نفسشه، به وجودشه به تعبیری، با وجود وجود پیدا میکنه. حالا وزیر خلاق داری اینجور تعبیر میکنی، تحققش به حصول در خارج است، نه تحققش به این است که اعراضی داشته باشد، عین داشته باشد محقق شود، وضع داشته باشد محقق شود، کیف و کم داشته باشد تا محقق شود. نه خیر، کیف و کم و عین و وضع و اونا خودشون مقولات دیگری هن، کلی هن و وجود خودشون دارن. در نتیجه اونها ولو ازا وجدت، وجدت لا فی موزن که مستقل باشد، در موضوع مستقلی آرز می شوند، در جوهر آرز می شوند، درسته که چنینند، اما وجود خودشون رو دارند اونها. در نتیجه این اشکال اصطلاحشون گفته که وارده که ما نمیتونیم اینجور بگیم افراد عبارتند از اونهایی که به اعراض متشخص می شوند. نه خیر، جوهر خودش به وجودش متشخص است، چنان که اعراض هم هر یک به وجود خودشون متشخصند و دو کلی هم، مثلا یک جوهر با یک عرض هر کدوم کلی و مستقلی هم، به زمینه دو کلی با همدیگر یک کلی متشخص نمی شود. این اشکال رو کرد. این اشکالیشون اگر در خصوص بحثای فلسفی بگیم وارده، ولی اینجا وارد نیست، اصلا این مطلب به این مبحث ربطی نداره و کسی چون این مطلبی رو ادعا نمی کنه، یا اگر ادعا بشود این خلط بحث است. بین دو اصطلاح خلط شده، طبیعی معنی فلسفی و طبیعت مفهوم اصطلاحی که اصولیون اصطلاح کردن فرق میکنه. دو چیزه، دو مقوله است. و چون که اعراضم اگر اینجا گفته میشود مثلا فرد صلاتی که به زمینه عوارض آن مشخص میشود، منظور از عوارض اینجا اون اعراض فلسفی نیست. لذا این در واقع اشکالی که ایشون کردن در اساس در تقریر کلی یا طبیعی و افراد به خطا رفتن، چون دو اصطلاح با هم خلط کردن. اشکالی هم که وارد کردن اشکالی است که بر تلقی فلسفی این کلمات وارد است، نه بر تلقی اصولی ها. عرض شد که اصطلاح دیگری که یا تلقی و تعبیر دیگری که از افراد شده، تعبیری است که از تمام مطرح فرمودن. ایشون فرمودن که مراد از افراد در واقع مصادیق متصور به نحو اجماله. ما وقتی میگیم صلات، هم طبیعی رو هم افراد رو قبل از تحقق میتونیم تصور کنیم؟ نمیتونیم. میتونیم تصور کنیم. یه وقت ما طبیعت رو به ماهیتیه فقط تصور میکنیم، یه وقت طبیعت رو به زمینه مختصاتی تصور میکنیم، عوارضی تصور میکنیم. اگر بگیم متعلق امر و یا نهی طبیعته، یعنی طبیعت صلاتیه رو فارغ از مختصات مشخصه آن که افراد صلات رو ایجاد بکنه تلقی کنیم، تصور کنیم، بعد بگیم این متعلق امر صلاتی است. یه وقت خیر، ما اون طبیعت را به زمینه خصوصیاتی تصور کنیم، اینو میگیم فرد. در واقع ما کاری با اون اصطلاحات فلسفی در لسان امام نداریم، کلی طبیعی و افراد خارجی و امثال اینا بحث ما نیست اینجا، بلکه بحث بر سر این است که همون طبیعت سلاطیه‌ای ولو اعتباری باشد، اون لحاظ می شود و عمل به او تعلق می گیره، سلم می ره رو، یا نه اون طبیعت سلاطیه به زمیمه مختصات، به زمیمه پاری از عوارض و ویژگی ها تصور میشه و اون میشه متعلقه امر سلاطی، و این در خارج نیست، اول تصور میشه، همون متصور متعلق است، بعد که متصور امر بهش تعلق پیدا کرد مکلف اونو باید محقق کنه در خارج. ایشون افراد چنین معنی میکنن، این به مصطلح نزدیکتر است در واقع، خصوصا با تصریح به این نکته که اینجا منظور از طبیعت مفهوم فلسفی آن نیست، منظور از افراد مفهوم فلسفی افراد کلی طبیعی نیست. این سه معنا برای کلمه به اصطلاح فرد یا افراد. متعلق یعنی چی؟ متعلق رو با این توضیح میشه مشخص کرد، چیز که حکم دست کم دارای پنج رکنه، تعبیر ما بنابرای مشهور چهار رکنه. ما در خصوص اینکه خود حکم چیست گفتیم مشیت تشریعیه الهی است، حکم رو معمولا اینجور معنی کردیم، و این مشیت تشریعیه غیر از انشائی است که صورت میپذیره، مشیت تشریعیه مقدم بر انشاء الهی است، اون اراده‌ای و اون کراهتی که شارع دارد و انشاء میکند که عبد محقق بسازد اراده او رو در خارج، یا امساک کند و ترک کند اون چرا که شارع کراهت داره نسبت به اون، اونو ما میگیم در واقع اون مشیت، مشیت تشریعیه. ما یک رکنمون خدا حاکم است و هو من یستر عنه الحکم، رکن حکم یه رکنش حاکم است، آنکه این حکم را می آفریند، حکم از سوی او صادر می شود. دوم مشیت حاکم شرعی تشریعی، اون مشیت تشریعی است اینجا احکام الهی، و هی ما یوجد فی نفس الحاکم قبل الانشاء. رکن سوم خطابه، خطاب هم اهم از لفظی و غیر لفظی، به اشاره، به رمز، حتی به اقدام فیزیکی عبدش رو هولش میده، هولش میده یعنی برو فلان کارو بکن. لفظیش هم چه به لسان انشاء چه به لسان اخبار، جمله خبری هم خطاب است، به این معنای جامع و اصیل خطاب. این هم یه رکن دیگه است. رکن چهارم محکوم فیه، فعل مکلف، چه چیزی رو باید مکلف ایجاد کند، و پنجم محکوم علیه و خود مکلف است. مراد ما از متعلق، اینکه بر چه تعلق میگیرد، مراد ما از متعلق معنی چهارم محکوم فیه، مراد ما این است که شارع اون چرا که باید مکلف پدید بیاورد ایجاد کند که همون فعلش است، اون رو مطالبه می کند و امر او بر او تعلق گرفته است، و یا نهی او بر استنکافی که به فعل عبد و مکلف محقق می شود تعلق گرفته است. اینم منظور از متعلق. پس بنابراین ما اینجا با یه امر عرفی سر و کار داریم، البته عرفی دقیق، ما عرفی را هم باید توجه کنیم، عرفی دقیق داریم، عرفی مسامحه و غیر دقیق داریم. عرفی غیر دقیق اونیست که توده مردم ممکنه در نظر داشته باشن، عرفی دقیق چیزیست که به مفهومی نخبگان در واقع اغلا اغلا مد نظر دارن در مثلا تلقی میکنن، تلقی اغلایی منظوره. و اونجا این که صلاتی و حتی مثال بزنیم در همون مقولات، این که انسان مثلا تشخصش به انسان انگاه که تشخصی نیافته، یه وقت بگیم تشخص به اعراض و امثال اینا، و اگر مثلا نظر رو قبول داشته باشیم که محل بحثه، به هر چیزی که تشخص پیدا کنه. در عرف، عرف دقیق میگه آقا این آقا یه انسان است ولی قدش کوتاه، اون دیگری قدش بلند، این زرده، اون سفیده، اون سیاهه، اون کذاست. اینا حتی همین مشخص ها، اینا نه به مفهوم فلسفی ها، هم با همون تلقی و عرفی ها، و اون چه که گفته میشود آیا متعلق امر و نهی فرد است، یعنی فرد به این معنا با این لحاظات و با این تقیدات عرفی دقی، نه با تقیدات عقلی دقی، فلسفی دقی، اون منظور نیست. نکته آخر، من که اشاره در تبیین این جهات جلسه گذشته عرض کردم که اون تبیین درش خطا بود، یعنی من هویت معرفتی مسئله رو گفتم از نوع مباحث فلسفه اصول بهیسی و از نوع مباحث فلسفه فقهیس بهیس دیگر. نه، این مسئله اصولی است، چرا که نفس این که ما بپذیریم متعلق اوامر یا نواهی مثلا طبیعت است یا افراد، این میشه یه مقدمه در قیاس استنباطی، البته کبرا هم قرار میگیره. وقتی این شد شد میشه مسئله، پس بنابراین جزء مسئله هاست. و به همین جهت ارز که این مسئله تو عد من قسم المسائل اصولیه، لان نتاج البحث فيها يصبح او يقع ككبرى لقياس من الأقياس الاستنباطية رأسا، كما انها تعد من القضايا الأغلائية الدقية لا العرفية العادية او اللغوية المحضة او عقلية الدقية. از نظر نوع مسألة است، و از نظر گروه های مسألة هم از نوع مسائل أغلائية دقية است، چون که ممکنه در اصول یا فقه قضایای عرفی عادی هم داشته باشیم، لغوی محض هم داشته باشیم، عقلی دقی هم داشته باشیم. این لغوی محض نیست، چون گفتیم که اینجا نزاع، اولی مسئله مون در تعیین محل نزاع این بود که نزاع بحث لفظ نیست، و بنا نیست بیاییم بگیم که آقا لفظ بر چی تعلق میگیره. داریم میگیم امر، و امر رو هم بارها عرض کردیم ما محدود نمیدانیم به آنچه با لفظ ادا می شود، ام از لفظ است. پس بنابراین بحث لغوی محض هم نیست، ولو اینکه در ذیل مباحث الفاظ این مطلب مورد بحث قرار می گیره. و قهرن اینجور شد جایگاه این بحث هم در هندسه علم اصول مشخص می شود، و گاهی به اعتبار اقوال قالب یه مبحث در یک بخشی قرار میگیره، ولو حسب مختار ما تابع اون اقوال قالب نباشیم، مثل اینجا چون نوعا بحث و لفظی تلقی میکردن مباحث الفاظ میارن، ولی ما که میگیم مسئله اوامر و نواهی فقط لفظی نیست، اما ناچاریم به اعتبار غلبه قول به لفظی بودن دلالت امری، ما هم به تبع باقی در این مبحث این بحث رو، در این سلسله از مباحث این بحث رو جای بدیم. پس جایگاه در واقع این مبحث هم در هندسه علم اصول مشخص میشه. و صلی الله علی محمد.